صلوات الله علیه و آله و سلم و اعلان وفاداری به نبی اکرم و اعلام وفاداری به مسجد الاقصا و مقدسات اسلامی و اعلام وفاداری و پشتبانی به ملت فلسطین، ملت مظلوم فلسطین و برای کسب رضایت الهی به میادین بیایید و در تجمعهای میلیونی و باشکوه و عظیم شرکت کنید، زیرا که این اقدام شما، این گام شما فی سبیل الله به شمار می رود. اقدام شما جهاد فی سبیل الله است. از خداوند می خواهم که شهدای ما را قرین رحمت الهی و زخمی های ما را مورد رحمت قرار دهد، مورد شفای عاجل قرار دهد، و از خداوند می خواهیم که ملت مظلوم فلسطین را قرین پیروزی خود قرار دهد و به آنها پیروزی اعطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب، صحبت های رهبر انصار الله یمن تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم همینک تکرار برنامه نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تراژدی دکتر آلا، عنوان نگاه روز. جمعه 23 می، خبر شهادت 9 فرزند یک پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه از جمله اخبار دردناک از رنج غیر قابل تصور مردم غزه است. ساعت 8 شب بود که پیکرهای سوخته تعدادی طفل که در حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به خانه در خان یونس زنده زنده در آتش جان داده بودند به مجتمع پزشکی ناصر رسید. این صحنه مشابه صدها صحنه‌ای بود که کادر پزشکی غزه هر روز می‌بینند، اما یک چیز توجه دکتر آلا را به خود جلب کرد. تکه پارچه‌ای که او به خوبی می‌شناخت و روی صورت یکی از اطفال انداخته شده بود. این پزشک وظیفه شناس فلسطینی که مادر 10 فرزند بود، با قدم‌های لرزان به پیکرهای سوخته شده اطفالی که وارد بخش اورژانس شده بودند نزدیک شد. پارچه را کنار زد و نفس نفس زنان فریاد کشید: این یحیی است، پسرم. او سپس به سمت سایر پیکرها دوید و سعی کرد چهره فرزندانش را که زیر بمباردمان کاملا سوخته بودند تشخیص دهد، و از آنجا بود که متوجه عمق فاجعه شد و فرزندان خود را که امید زندگیشان بودند یکی پس از دیگری صدا زد. تصور چنین لحظه‌ای برای هر مادر که نه، برای هر انسانی وحشتناک و غیر قابل تصور است. اما این صحنه‌های هولناک تبدیل به بخشی از زندگی پررنج همه مردم غزه شده است، و در این میان پزشکانی که به خودشان اجازه نمی‌دهند از پا بیفتند بزرگترین رنج‌ها را متحمل می‌شوند. دکتر النجار، پدر این اطفال، با جراحات وخیم تا این لحظه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است و نمی‌داند که چه بلایی بر سر فرزندانش آمده است. تنها 10 فرزند آنها به شکلی معجزه‌آسا توانسته تا کنون زنده بماند، که البته او هم بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زند. کادر پزشکی مجتمع پزشکی ناصر همانند همه بیمارستان‌های غزه به پذیرش روزانه 10 تن از پیکر شهدا که اغلبشان طفل هستند عادت دارند، اما شاید تصور نمی‌کردند که روزی همکار وفادارشان را ببینند که در راهروهای بیمارستان از هوش رفته و از شدت غم فریاد می‌زند. این فاجعه رنج بزرگی را که پرسنل پزشکی غزه متحمل می شوند آشکار می کند، جایی که رژیم وحشی صهیونیستی تنها مستقیماً پزشکان غزه را هدف قرار نمی دهد، بلکه خانواده های آنها را هم در بانک اهداف خود قرار داده است. بیگمان آنچه بر دکتر آلا نجار و فرزندانش رفت نه قصه غم‌انگیز در رمان خیالی، بلکه فصلی تازه و تلخ از رنجهای بی پایان غزه است، جایی که هیچ کس نمی تواند از آتش و مرگ در امان بماند، نه پزشکان، نه اطفال و نه حتی رؤیاهای یک مادر. دکتر آلا تنها فرزندانش را از دست نداد، بلکه بخش بزرگی از وجود او برای همیشه از دست رفت. اتفاق وحشتناکی که برای دکتر آلا النجار، متخصص اطفال در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر افتاد، فریاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشری را بالا برد و آنها گفتند اتفاقاتی که در غزه می‌بینیم صحنه‌ای از یک فیلم غم‌انگیز نیستند، بلکه واقعیت تلخی هستند که هر روز تکرار می‌شوند. فایز ابو شماله، دانشگاهی و نویسنده فلسطینی، با انتشار پستی در این زمینه نوشته در غزه چیزها و حوادث باور نکردنی وجود دارند که قوانین طبیعت را به چالش می کشند. دکتر آلا نجار سالها فرزندان خود را پرورش داد و آنها را برای آینده امن آماده کرده بود. او با عشق مادرانه و امید به آینده نامهای زیبا و متمایزی برای فرزندانش انتخاب کرده بود. اما هرگز تصور نمی کرد با فشار دادن دکمه موشکی توسط یک نظامی ارتش وحشی صهیونیستی قرار است همه این رؤیاها نابود شود. احمد حجازی، فعال فلسطینی، گفته بعد از خاموش شدن صدای خنده فرزندان دکتر آلا نجار، بار دیگر این حقیقت تلخ یادآوری می شود که اطفال غزه برای دنیا تبدیل به عدد شده اند. بیش از 18,000 کودک پی در پی رؤیاهای خود را در آوارهای غزه دفن کردند و صدای خنده هایشان خاموش شد. اینها اعداد یک گزارش نیستند، اینها زندگی بودند، اطفالی بودند که خانه ها را با گرمای خنده های خود امن می کردند. این سرنوشت اطفال غزه است، اطفالی که در چادرهای آوارگان، در آغوش مادرانشان، زیر پله ها، در کلاس های مکتب، در صف آب و غذا و در همه جا محکوم به مرگ می شوند. برخی کاربران هم نوشتن اتفاقی که برای دکتر آلا نجار افتاد تنها یک تراژدی شخصی نیست، بلکه یک فریاد انسانی در برابر جهان است که به ما یادآوری می کند جنگ ها فقط درگیری های مسلحانه نیستند، بلکه تراژدی هایی هستند که رؤیاهای مادران را می سوزانند، خنده های کودکان را خاموش می کنند و آنچرا از وجدان در این جهان باقی مانده است و چالش می کشند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
فراخوان تظاهرات علیه رژیم اسرائیل در سراسر افغانستان. پیشنهاد روسیه برای اثرگیری تعامل سازمان شانگهای با افغانستان. و امضای 4 سند همکاری میان ایران و تاجیکستان، گام‌های جدید در تقویت روابط دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می‌کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزارت حج و اوقاف طالبان طی فراخوانی از تمامی مردم افغانستان خواست تا در روز جمعه در راهپیمایی علیه جنایات اسرائیل شرکت کنند. همزمان با ادامه حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه و افزایش قربانیان این بحران انسانی، وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان در بیانیه رسمی از شهروندان افغانستان خواست تا فردا جمعه در تظاهرات سراسری علیه رژیم صهیونیستی شرکت کنند. در این بیانیه آمده است که رژیم اسرائیل با تحمیل قحطی و بمباردمان بیوقفه در صدد نسل‌کشی مردم مظلوم غزه است و جامعه جهانی باید صدای اعتراض خود را بلند کند. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان همچنین از امامان مساجد خواسته است تا در خطبه‌ها و بیانیه‌های خود علیه این نسل‌کشی صدا بلند کنند و مراسم ختم قرآن و دعا برای مردم غزه در مساجد برگزار شود. این فراخوان در حالی صادر شده که همبستگی مذهبی و انسانی با مردم غزه در افغانستان رو به افزایش است و مقامات دینی بر حمایت از آنان تأکید می‌کنند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به هدف اشتراک در نشست بین‌المللی آستانه در رأس یک هیئت بلندپایه به قزاقستان سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید قرار است آقای عزیزی در این نشست در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان و رشد اقتصادی کشور سخنرانی کند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به هدف اشتراک در فرم بین المللی آستانه در رأس یک هیئت بلندپایه به قزاقستان سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید قرار است آقای عزیزی در این نشست در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان و رشد اقتصادی کشور سخنرانی کند. این سفر در حال انجام می شود که در این اواخر سفرهای مقامات حکومت طالبان به کشورهای منطقه و فرامنطقه افزایش یافته است. کارشناسان این دسته سفرها را به سود کابل می دانند. رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، سفر عزیزی وزیر صنعت و تجارت به قزاقستان را گشودن باب جدید در رابطه دو کشور می داند و می گوید
سفر وزیر صنعت تجارت افغانستان می تواند روابط کابل آستانه را در شرایط امروزی که افغانستان به حمایت های کشورهای همسایه و سرمایه گذاری کشورهای همسایه و جامعه جهانی به افغانستان ضرورت داره، بسیار خوب باشه و در واقع یک فصل نوی میتونه در روابط دو کشور ایجاد کنه.
به هر حال به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در فرم بین المللی آستانه موضوعاتی از جمله اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی، امنیت بین المللی، توسعه پایدار و همکاری های منطقه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این امور ضرورت و نیازهای جهانی را نیز نشان می‌دهد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ها خب گزارش آقای قریشی را در این زمینه شنیدید و آقای قریشی در همین زمینه گفتگوی هم با یکی از کارشناسان کرده که انشالله در بخش دوم این مجموعه خبری تقدیم شما خواهم کرد. طیب مراسمی روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی افغانستان آغاز شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم گفت که رشد صنعت مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش سطح بیکاری در یک کشور است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
آغاز روند توزیع زمین‌ها در ساحات صنعتی و صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور به گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند. به گفته وی حکومت طالبان به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه های زیربنایی برق را آغاز کرده که این پروژه ها تا حد زیادی پیش رفته است.
لهمگی عمل زموج هدف دادی که در صنعتکاران و پنگوال و خصوصی سکتور لپاره داسی چپیریال برابر کلو چه هاگوی وکوالای سی پا دار سر پنگوان وکلی پا پریکر او ده هوا ده تولیدی زواک برخ وگردی.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفت در روند توزیع زمین شفافیت کامل وجود دارد و برای هر کس که در کشور خواستار فعالیت در عرصه صنعت باشد حکومت زمین کافی در اختیارش قرار خواهد داد و ای بر استفاده مواد داخلی در تولیدات صنعتی کشور نیز تاکید نمود.
از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جای امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم. تا چه وقت شمش بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر و قطع میکنم میگم من نمیدونم خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم. هویرا اگر از حضور شیخ صاحب می باشه، از حضور آجی ملا صاحب می باشه، از یخان ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم.
شماری از صنعتکاران نیز با استقبال از آغاز روند توزیع زمین به صنعتکاران گفتند آنان تمام تلاششان را برای خودکفایی افغانستان در بخش های مختلف صنعتی خواهند کرد.
برق یکی از شارک های حیاتی به حساب صنعت یا تولید یک کشور میتونه باشه. در حقیقت که ما از این ناحیه در ارتباط برق مشکلات داریم، ولی در آینده انشالله به ما وعده سپردن که به همین آینده های زود مشکل برق هم حل شوه.
وقتی که زمین ها برای فابریکه‌دارا و سرم صنعتکارا داده میشه کوشش شوه که به صورت معیاری با نقشه و با دیزاین هایی که برای یک کارخانه، برای یک فابریکه، برای یک صنعتکار ضرورت هستن این شرایط برایشان مساعد شود.
مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که 160 هزار جریب زمین از سوی رهبر حکومت طالبان برای ساخت فابریکه های صنعتی منظور شده که تنها 80 هزار جریب زمین آن در 28 ولایت در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته که برای صنعتکاران توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نظامیان بریتانیایی در دادگاه اعتراف کردند که قتل عام افراد ملکی افغانستانی در جنگ 20 ساله افغانستان به گونه ای جریان داشت که برخی از عساکر با کشتار مردم معتاد شده بودند. بی بی سی گزارش داد که نیروهای ویژه بریتانیا برای نخستین بار پس از سالها سکوت اقرار کردند که نظامیان این کشور در زمان حضور در افغانستان مردم عادی را در خواب به قتل رسانده و اطفال را اعدام می کردند. بر اساس این گزارش نظامیان بریتانیایی که در جنگ افغانستان در ولایت هلمند مستقر بودند در قتل 300 فرد ملکی از جمله اطفال مشارکت داشتند. اکثر این اعدام ها شبانه و در هنگام خواب افراد انجام شده است. نظامیان بریتانیایی پس از توقیف مردم عادی با کمال خونسردی آنها را به قتل می‌رساندند و با برای اینکه آنها را نظامی نشان دهند سر صحنه در کنار اجساد سلاح قرار می‌دادند. بی بی سی می نویسد که تیراندازی به سمت مردم به یک مسابقه تبدیل شده بود، تا جایی که یک نظامی بریتانیایی در طول ماموریت 6 ماه در افغانستان 35 فرد ملکی را به قتل رساند. بریتانیا از همدستان آمریکا در حمله آمریکا به افغانستان بود. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شد. نظامیان اشغالگر آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری و ارتکاب جنایات فراوان در نهایت اواخر اوت سال 2021 با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند، اما تبعات این اشغالگری هنوز در این کشور ادامه دارد. دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به خروج جنبش طالبان، سکاندار حکومت سرپرست افغانستان از فهرست گروه‌های تروریستی مسکو، پیشنهاد از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای با کابل را مطرح کرد. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست غیررسمی چند جانبه با دبیر شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حاشیه 13 اجلاس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو گفت دادگاه عالی روسیه 17 آوریل سال روان میلادی 17 سرطان تصمیم به تعلیق ممنوعیت فعالیت جنبش طالبان که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داشت گرفت. دبیر شورای امنیت روسیه با تاکید بر اینکه مسکو راه را برای ایجاد همکاری‌های بیشتر با کابل به نفع مردم روسیه و افغانستان هموار می‌کند افزود از سرگیری فعالیت‌های گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان نیز می‌تواند مورد بحث قرار گیرد و البته باید به وضعیت شرق میانه از جمله سوریه نیز توجه شود. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران در مراسم امضا و تبادل اسناد با تاجیکستان در تشریح روابط دو کشور با بیان اینکه ما از نظر سیاسی در بهترین شرایط قرار داریم گفت روابط سیاسی دو کشور عالی است. محمد رضا عارف روز پنجشنبه در مراسم امضا و تبادل اسناد با تاجیکستان در دوشنبه با اشاره به مواضع مشترک ایران و تاجیکستان در مسائل منطقوی و جهانی و همچنین همکاری های خوب دو کشور در اتحادیه های منطقوی و جهانی افزود این مشترکات نوید بخش توسعه روابط در سایر زمینه هاست. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به اسناد مبادله شده تاکید کرد این اسناد باید اجرایی شود. محمد رضا عارف با تاکید بر این که ما برای همکاری در همه بخش ها از جمله حوزه های گردشگری و تمدنی آمادگی کامل داریم گفت تلاش میکنیم این میراث را نه فقط در منطقه بلکه در سطح جهانی معرفی کنیم. قاهره رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان نیز در این نشست تبادل یادداشت های تفاهم همکاری بین ایران و تاجیکستان در این سفر را مثبت ارزیابی کرد و گفت باید همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور دوست و برادر به سطوح بالاتری برسد و تاجیکستان بر پیگیری تلاش های فیما بین برای اجرای برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی و تجاری تا سال 2030 و نقشه راه آن تاکید دارد. رسولزاده با تاکید بر بهره گیری از امکانات و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف صنعتی، داروسازی و سلامت، معدنی و راه شهرسازی گفت از جمهوری اسلامی ایران برای حل مسائل مرتبط با نیروگاه های برقی و آبی قدردانی میکنیم و باید همکاری های علم و فناوری گسترش یابد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران با تاکید بر جایگاه عربستان در سیاست همسایگی ایران گفت ما روابط برادرانه خود را ادامه داده و اجازه نخواهیم داد که در این روابط خللی وارد شود. سید عباس عراقچی در واکنش به برخی مسائل پیش آمده در پی توقیف یک ایرانی در مدینه گفت موضوع روابط با عربستان در حال حاضر به دلیل مسئله‌ای که پیش آمده مورد توجه جدی قرار گرفته است. عراقچی تأکید کرد ایران در خصوص روابط با عربستان کاملا جدی است و روابط و سیاست همسایگی ما که از قبل هم شروع شده سیاست بسیار مهمی است و افزود عربستان جایگاه بسیار مهمی در این سیاست دارد و ما رابطه برادرانه خود را ادامه می دهیم و اجازه نخواهیم داد که در این روابط خللی وارد شود. حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان مجری برنامه تلویزیونی محفل که پس از انتشار ویدیوی انتقادی علیه مقامات عربستان سعودی در مدینه منوره توقیف شده بود، با تلاش وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز آزاد شد و به ایران بازگشت. جنبش های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به تصویب ساخت 22 شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری واکنش نشان دادند و اقدامات فوری برای مقابله با این تحرک جدید اشغالگران را خواستار شدند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه اعلام کرد تصویب ساخت 22 شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری توسط کابینه رژیم صهیونیستی تاییدیه دوباره بر عزم این رژیم جنایتکار برای تحمیل واقعیت‌های جدید از طریق تشدید روند یهودی سازی سرزمین فلسطین است. حماس افزود این طرح در چارچوب پروژه‌ای آشکار برای الحاق کامل کرانه باختری و با هدایت کابینه افراطی و تروریستی بنیامین نتانیاهو دنبال می‌شود، اقدامی که بی‌شرمانه اراده جامعه جهانی را به چالش کشیده و نقض فاحش حقوق بین‌الملل و قدنامه‌های سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. حماس در این بیانیه از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست از مرز محکومیت‌های ظاهری فراتر رفته و گام‌های عملی و بازدارنده برای مقابله با تلاش‌های رژیم صهیونیستی در جهت نابودی مسئله فلسطین اتخاذ کنند. این جنبش تأکید کرد که سیاست‌های الحاق و توسعه شهرک‌سازی، جنایت جنگی و شکلی مستمر از پاکسازی قومی علیه ملت فلسطین است. در ادامه این بیانیه حماس از مردم فلسطین، نیروهای فعال مردمی و گروه‌های مقاومت خواست تا میزان رویارویی و مقابله با اشغالگران در همه میادین را افزایش دهند و با تمام ابزارهای مشروع در برابر این طرح‌های مجرمانه و تجاوز گروه‌های شهرک‌نشین صهیونیست برای دفاع از سرزمین، مقدسات و حقوق ملی مشروع ملت فلسطین بیستن. از سوی دیگر جنبش جهاد اسلامی فلسطین از امروز در بیانیه اعلام کرد که تصویب طرح گسترده شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری جنایت جنگی جدیدی است که به فهرست طولانی جنایات این رژیم افزوده می شود، آن هم در حالی که کشتار فلسطینیان در نوار غزه همچنان ادامه دارد. فراخوان تظاهرات علیه رژیم اسرائیل در سراسر افغانستان. پیشنهاد روسیه برای از سرگیری تعامل سازمان شانگهای با افغانستان. و امضای 4 سند همکاری میان ایران و تاجیکستان، گامهای جدید در تقویت روابط دو جانبه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. ادامه این مجموعه خبری یعنی بخش تحلیل را بعد از اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
عزیزان بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما از استودیوی خبر رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم با ادامه این مجموعه خبری. همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتید نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هدف اشتراک در فرم بین‌المللی آستانه به قزاقستان سفر نموده، سوالی از کارشناس محترم پرسیده شده که شما روابط کابل آستانه را چگونه ارزیابی میکنید؟ با تحلیل آقای رمضان علی فصاحت توجه بفرمایید.
به نظر میرسد که حضور آقای نورالدین عزیزی در فرم آستانه کشور قزاقستان میتونه تأثیرات بسیار مهم را در حوزه روابط خارجی دو کشور داشته باشه. قزاقستان در سالهای اخیر یکی از کشورهایی است که تلاش کرده سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در افغانستان در بخش‌های مختلف داشته باشه، مخصوصا در حوزه صنعت و بحث راهن و همچنین حمایت‌های بشردوستانه و تجارت و مبادله کالا و بحث‌های اقتصادی. به همین خاطر سفر وزیر صنعت تجارت افغانستان میتونه روابط کابل آستانه را در شرایط امروزی که افغانستان به حمایت‌های کشورهای همسایه و سرمایه گذاری کشورهای همسایه و جامعه جهانی به افغانستان ضرورت داره بسیار خوب باشه و در واقع یک فصل نوی میتونه در روابط دو کشور ایجاد کنه.
گفته میشه که عزیزی در این نشست در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان صحبت میکنه. با باور شما چقدر بستر برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است؟
بینید بحث سرمایه گذاری در افغانستان به عوامل مختلفی بستگی داره که این عوامل میتونه در صورت موجودیت زمینه سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جمله کشور قزاقستان در افغانستان را فراهم بسازه. مسئله امنیت و ثبات سیاسی یکی از موضوعات و یا چالش های اساسی است که همواره در افغانستان وجود داشته و باعث شده که سرمایه گذاری بسیار کم و کمتری در افغانستان صورت بگیره. اگر جانب افغانستان بتونه بحث ثبات سیاسی را و امنیت با دوام را در افغانستان تضمین کنه قطعا باعث جذب سرمایه گذاری بیشتری در افغانستان خواهد شد. مسئله خدمات بانکی و مبادله اسعار و خدمات بانکی که از طریق بانک ها برای تاجران صورت می گیرند موضوع دیگری است و از همه مهمتر شفافیت قانون و رسیدگی عادلانه دادگاه ها در مورد دعواهای حقوقی و تجاری باز هم با عنوان زیرساخت های اساسی سرمایه گذاری در افغانستان مورد توجه قرار گرفته. به همین خاطر اگر افغانستان بتونه شرایط رو فراهم کنه طبعا زمینه سرمایه گذاری کشور قزاقستان و دیگر کشورها در افغانستان فراهم خواهد شد که دلیل عمده سفر جناب آقای عزیزی ریاست صنعت تجارت افغانستان میتونه همین مسئله باشه. ولی خب به هر حال بحث ثبات سیاسی و امنیت دوامدار از موضوعات اساسی است که هنوز باعث نگرانی سرمایه گذارها در افغانستان بوده و امیدواریم که از این منظر و همچنین از منظر ایجادی قوانین شفاف و روشن و دادگاه های عادلانه در بررسی شرایط حقوقی و فیما بین سرمایه گذارها و دولت افغانستان بتوانیم سرمایه بیشتری در سمت افغانستان جذب کنیم و باعث رونق اقتصادی در کشور گردیم.
خب در نشست آستانه موضوعات اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی، امنیت بین الملل و توسعه پایدار و همکاری های منطقوی مورد بررسی قرار می گیرد. چقدر کشورهای منطقه به نظر شما آمادگی دارند که در این عرصه ها همکاری بکنند؟
امروز موضوعاتی که در فرم بین المللی آستانه مورد بحث قرار می گیرند نه تنها برای کشورهای مثل ما و کشورهای شرکت کننده در آنجا بلکه برای کل کشورهای جهان و جامعه جهانی یکی از مسائل مهم و بین المللی هست. اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی، امنیت بین الملل و توسعه پایدار از موضوعاتی بوده که همواره نظام های حقوقی و جامعه جهانی به آن تاکید داشته. افغانستان هم برای توسعه اقتصادی خود قطعا به این گونه مسائل نیازمنده که مورد بررسی قرار بده، مخصوصا بحث توسعه پایدار در افغانستان و تاثیرات تغییرات اقلیمی بر شرایط مبادلات اقتصادی برای کشور ما هم میتونه مهم باشه. در حوزه اقتصاد جهانی خب از آنجایی که امروز در شرایط جهانی شدن قرار داریم قطعا تحولی که در یک ساحه جهان به وجود بیاید بر کشورهای دیگه و جغرافیای دیگه هم تاثیر میگذاره. عواملی که میتونه در واقع اقتصاد جهانی را دوامدار و پایدار بسازه هر کشوری از آن حمایت خواهد کرد و افغانستان به عنوان یکی از واحدهای بین‌الملل در این راستا تلاش های خود را از مجرای دیپلماتیک و حقوقی دنبال میکنه.
تشکر میکنم جناب آقای رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
آغاز روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی عنوان گفتگوی همکارم خانم سلطانی با امیدالله قاسمزه آگاه مسار اقتصادی است که به اتفاق میشنویم.
صنعت ستون فقرات اقتصاد یک مملکت را تشکیل میده و تو زمانی که صنعت بر پای خود استاد نباشه نمیتونه کشور به خود بسندگی و یا خود کفایی برسه و همیشه وابسته به کالای مصرفی وارداتی میباشه و یک سبب میشه تا چالش های دیگر را در بخش اقتصادی و بخش سیاسی و بخش اجتماعی و امنیتی حتی بار بیاره. بنابراین به هر پیمانی که تحصیلات و امکانات لازم به دسترس صنعتکاران باید در کنار دسترس سرمایه گذاران قرار میگیره و همان پیمانی میتره در رشد اقتصادی ملی افغانستان تاثیر گذار باشه، سرمایه گذاری در کشور افزایش بده، زمین اشتغال را فراهم بسازه، فقر در کشور کاهش بده و به این شکل سبب میشه تا از وابستگی افغانستان جلوگیری بکنه و در کل با توجه به اینکه افغانستان یک صنعت نوپا داره و رو به توسعه و صنعتی شدن یعنی منعیس جهان سیوم است، بنابراین بیشتر نیاز است تا در بخش های مختلف با صنعتکاران همکاری صورت بگیره. با چون مشکلات عمده صنعتکاران که است چند مورد خاص است که یکی برق است و مواد خام است و در کنار دی نبود زمینهای شخصی هم از جمله مشکلات عمده است که متاسفانه صنعتکاران و در کل سرمایه گذاران به او مواجه هستند. بنان توزیع زمین توسط وزارت محترم صنعت و تجارت که همیشه رهبری وزارت در کنار صنعتکاران استفاده بود، از واقعا زینا رئیس یک شهروند تشکری میکنم، توزیع زمین میتواند بیشتر هم یک سلسله تحصیلات را به صنعتکارانی که زیرن در زمین های کرایی فعالیت های صنعتی دارن به اونا فراهم بسازد و در کنار زمین میتواند سرمایه گذاری را در کشور افزایش بده و دلگرمی ها را برای سرمایه گذاری ایجاد بکنه که هم سبب میشه تا هم سرمایه گذاران ملی و هم سرمایه گذاران خارجی نیز بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. بعد اونجایی که افغانستان نیز پر از فرصت های سرمایه گذاری است و در صورتی که نه تنها در بخش توزیع زمین و یا در بخش برق و یا بسیار مشکلات دیگه که امکانات فراهم بشه، بلکه در هر بخشی که به هر پیمانی که تحصیلات امکانات بیشتر در دسترس سرمایه گذاران و دسترس در کل در بخش صنعت در افغانستان قرار داده شود، به همان پیمانه میتونه به سرمایه گذاری در کشور افزایش بده و به همان پیمانه میتونه اشتغال زیاده به بار بیاره.
بله، مقامات حکومت طالبان هموارا بر استفاده از مواد خام داخلی در تولیدات صنعتی کشور تاکید میکنند، از جمله برای تولید آهن و فلزات در افغانستان. به نظر شما اکنون چه فرصت هایی برای رشد صنعت در کشور وجود دارد؟
خب در کل افغانستان الحمدلله کشور است که پر از منابع مدنی هم است که این منابع مدنی نیست میتونه در داخل افغانستان مورد استفاده قرار بگیره و هم مازال زی میشه که به خارج کشور نیست ساده شد. ولی آنچه که شما نیز یاد باشه در بخش فکتور زواهن ببینین در افغانستان بیش از 42 فابریکه زواهن وجود داره که بزرگترین فکتور در سطح افغانستان است و میشه که یعنی صنعت مادر یاد میشه، چون این صنایع تمام صنایع دیگر زایده میشه و به می شکل می شکل سال صنایع دیگر نیست تحریک بکنه که اونا رو به پای خاطر ساد شدن و در کنار زی در بخش های مختلف دیگه نیز ما نیاز به سرمایه گذاری در افغانستان داریم. حتی بخش های هستن که در افغانستان سرمایه گذاری در بخش صورت نگرفتن یا امکانات لازم نبوده و یا هم سرمایه کافی نبوده و یا هم امانگی صورت نگرفته توسط خود بخش سکتور خصوصی افغانستان که در بخش سرمایه گذاری صورت بگیره. ولی در کل افغانستان پر از فرصت های سرمایه گذاری است، نه تنها در بخش صنعت در سایر بخش دیگه نیست فرصت های وجود داره. ولی فعلا بر هر محور بحث صنعت بزرگترین بخش است که میتونه در افغانستان در این بخش سرمایه گذاری صورت بگیره، چون فرصت ها موجود است، ظرفیتش موجود است در افغانستان و به شکل تقاضا در بازار نیز وجود داره و حمایت حکومت هم خیلی جدی وجود داره با منظور رشد صنعت و حمایت از صنعت در افغانستان که هم سبب شده تا بیشتر سرمایه گذاران ملی ببرن برای تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان شان و در صورتی که امکانات بیشتر فراهم میشه این میتونه بیشتر دلگرمی ها را برای سرمایه تحضیر ایجاد بکنه، کم میتونه صنعتی که صنعتکارانی که در افغانستان فعالیت صنعتی دارن اینا تقویه شون و در کنار این سرمایه گذاری جدید تشویق شون.
بله، در اخیر هم به نظر شما حکومت طالبان برای رشد صنعت و همینطور خودکفایی اقتصادی افغانستان چه سهولت هایی را میتونه برای صنعتکاران، سرمایه گذاران و تاجران افغانستان فراهم بکنه؟
خب با توجه به شرایط موجود خاص به تحریم های اقتصادی و سیاسی جامعه جاری بر افغانستان، متاسفانه یک محدودیت را در راستای سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد کرده که میتوانست ما چیز برای مشکل حل شد و برای رابط بانکی افغانستان با جهان فر گرفته شد. ما میشکل رابط تجارتی افغانستان با جهان تسکیه پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. بنابراین نیاز تا در بخش مختلف و مدیس بر فعلا نیست کارهایی را انجام داده که بتونه حداقل در کوتاه مدت سرمایه را در افغانستان صنعت رشد بده. کو قسمی که در آغاز هم یاد آورده شده یکی مشکلات عمده صنعتکاران برق است. برق باید به شکل دوامدار بسیار زیاد به فابریکات ارائه شود. کنار از این مواد خام است که در چندین سکتورها افغانستان نیاز به واردات مواد خام داره و حتی در صورتی که امکانات بیشتر لازم شود میتونه از منابع داخلی افغانستان نیز این مواد خام تامین شود که حکومت هم پلیسیش خیلی در این مورد جدی است که تا یک ماه هم اطلاع داریم بیشترین مواد خام که قبلا مخارج از کشور قرار میشد ولی کنون با وصلی که اگر شرکت های در خصوص وجود نداشته باشه با منظور تولید این مواد خام اون مواد خام توسط امارت سمی بس پلیسی امارت که ما که آنچه میبینیم او صادراتش بند شده تا اینکه سرمایه‌گذاران تشویق شدن بیان در افغانستان در همو بخشی که مواد خام فعلا وجود داره سرمایه گذاری بکنه که یک دامنه که وقتا مسوزدنی است که همچون پلیسی باید تطبیق شود تا این شرکت های تولیدی بیا در خصوص مواد خامی که فعلا فابریکه تولید نداره دو بخش سرمایه گذاری بکنن. در کنار از این زمین نیست از جمله مشکلاتی بود که خوشبختانه این مشکلات حل شد و به می شکل نیاز است همانگی های بیشتر نیست صورت بگیره که در دو بخش بحث را امده یکی بحث برق و یکی هم بحث مواد خام. در صورتی که شرکت های صنعتی هم افغانستان تقویه شود میتونن بیشترین مشکلات را کاهش بده و بیشترین سرمایه گذاران را افزایش بده و می شکل افزایش تعرفه بر اقلامه که تولید مشابه در افغانستان داره بر حسب تقاضای بازار و بر حسب برکت تولید فابریکات باید این مورد مد نظر قرار بگیره و در کنار از این زمینی صادرات برای آن دست اقلامی که فعلا در افغانستان در بخش صنعت تولید داره و به خارج از کشور نیز صادرات داره امکانات و تسهیلات بیشتر در اینجاست فراهم شود و همچنان زمینی واردات مواد خام فابریکات در همانگی با کشورهای خارجی تسهیل پیدا بکنه و به شکل میتونه کارهای متعددی است که باید به منظور فرامسازی امکانات و تسهیلات لازم برای صنعتکاران فراهم شود تا صنعت بتونه در افغانستان تقویه گرش شود.
تشکر شما جناب آقای امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شما بهتر میدانه. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
بسم اللهی که در آغاز سخن همیشه می آوریم و سنت دیرینه ما ایرانیان بوده، در واقع معنیش این است که این من که می خواهیم راجبش صحبت بکنیم، موضوع صحبت ما من امروز، یا آگاهی یا خودآگاهی، میخواییم راجع به من صحبت بکنیم. و شما شنیدید که اصلا اساس عرفان این است که از من صحبت نکنن. گفتن آقا من مگو تا تو نگردی همچون من. یه وقت خداوند به موسی گفتش که برو از شیطانی چیزی یاد بگیر. موسی خودش برخورد، گفتش که من برم پیغمبر خدا از شیطان چیزی؟ گفتن برو، اشکال نداره، برو یه چیزایی بلده که به تو یاد بده. آمد پیش شیطان و گفت به ما یه همچی مأموریتی دادن، چون حرف حساب چیه برای ما؟ گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچون من. فقط یک کلمه را از من یاد بگیر که من نگو، که انا خیرون منه، اینو نگو. اصلا اساس عرفان ما بر نفی این انیته. گر تو فرعون منی از شهر جان بیرون کنی، پس از آن سو جز شراب و لاله های نابکو. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. بذار یه عربده بکشیم ما. این من کی اصلا که هم خوبه، هم اینقدر ازش تعریف کردن در ادبیات که دیگه مقامی بالاتر از من نیست. من تو برتر از جان و تن آمد، که این هر دو ز اجزاء من آمد. اینا یه چیزی هست که از روح بالاتره، از تن بالاتره، بهش میگن من. این من کیه؟ که هم گفتن تو مباش اصلا، تو مباش اصلا، حلولی این بود، هرچه این نبود فضولی این بود. بگو که من نیستم. I am nobody. Who are you؟ شما کی هستی؟ این شعر رو بارها خوندم از خانم امیلی دیکنسون، که من کسی نیستم، شما کی هستی؟ اگر شما هم کسی نیستین مثل من، با هم رفیق میشیم. اما اگر شما هم سامبادی هستین، منم یه سامبادی دیگه، چاره‌ای جز این که با هم دعوا بکنیم نیست. چون دوتا سامبادی با هم کشمکش پیدا میکنه. دوتا من هم بدترین مراتب هستی این منه، که اسفل سافلین اینجاست، که دیو بهش میگن. اون شیطان وجود ما همون من ماست. و اینه که ما میخواییم با بسم الله در واقع بگیم که تو برو، من به نام اون میخوام صحبت بکنم. تو نباش اصلا، تو فکر منافع خودت نباش، از خودت حرف نزن، از او حرف بزن. هم در این حال این من آنچنان مقامی داره که گفتن اگر که عبودیت بکنه به مقام الوهیت میرسه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندی منشین غمگی، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشین. نشستی، شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد. پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد. گل من شمگین منشین غمگین، شام مهنت سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم کارت سفر آمد.